شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردیم که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از اون که به مقام امامت رسیدند، تقاضای ذریه از خدای متعال کرده. در تقاضاشون هم اون چی که قرآن برای ما نقل می کند این هست که ذریه رو برای تداوم حرکت خودشون تقاضا کرده. و خدای متعال هم فرمود که این مقام اعطا میشه اما به ظالمین نمیرسه. و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. خب حالا این که این تقاضا بعد از مقام امامت بود یا قبل از مقام امامت، ظاهر آیات اینست که قبل از مقام امامت میتونه باشه. بعد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جائل للناس اماما. بعد از اونه گفت جائل، قال و من ذریتی. بعد از اینکه به مقام امامت رسید گفت خب از ذریه منم امام قرار بده. این تقاضا برای چیه؟ که ادامه پیدا کنه دیگه. ظاهر آیه میشه بعد از مقام امامت. خدای متعال دو فرزند به ایشون داد، ابراهیم و اسحاق. عرض کردیم که نقطه اسحاق و اسماعیل، عرض کردیم نقطه‌ای که حضرت اسماعیل مستقر شد در اون تاریخ نقطه متروکه است، دور از چشمان اغیاره، ولی نقطه‌ای که حضرت اسحاق مستقره پیشانی تاریخه. اصلا تاریخ نوشته شده حول محور اونجا نوشته شده، بیشتر احوادی که نقل شده چون ارتباط با اونجا داشته نقل شده. بنابراین نقطه ایست که به همه عالم مطالب سرایت میکنه. اون چیزی که از بررسی تاریخ بعد به دست میاد، گویا حرکت مقدم سازی برای انتقال هدایت به مکه در اونجا باید صورت بگیره. حضرت ابراهیم علیه السلام در اون دعای خودش فرمود ربنا لیقیم الصلاة. من اینا رو که اینجا گذاشتم برای این اینجا مستقر کردم که اینا اقامه نماز کنن. از اطلاق استفاده کردیم که این اقامه صلاة علی وجه الارض، کل کره زمین، و استفاده کردیم اشاره به اون حادثه آخر زمان داره که دین بر همه کره زمین حاکم میشه. ظاهر تاریخ اینطور نشون میده که حضرت اسحاق و حرکتشون تا انبیاء بعد همه زمین ساز هست برای مهیا شدن زمینه در جهت انتقال این حرکت از فلسطین به مکه. سیر تاریخ رو با این دید بررسی کنید، خیلی مطلب به دستتون میاد. هر چیزی در تاریخ پس از حضرت ابراهیم علیه السلام بررسی میکنید، با این دید بررسی کنید که این حرکت بالاخره باید برسه به مکه، تحویل مکه بشه، اینجا آماده برای اونجا. خب حضرت اسحاق حرکتشون شروع کردن. ایشون تحرک نیاز نداره، فقط بتوانن این مرکزیت حفظ کنن کافیه. توسط تجاری که میان اینجا عبور میکنن، فرهنگ خود به خود میره. تجارت در اون روز استقرار نیاز داشت در فلسطین، چون بندر دیگه، نزدیک دریاست دیگه، کشتی ها اونجا جنس و بار می زدن می بردن قبرس، بعد قبرس هم می رفتن برای اسپانیا و اون به اصطلاح دور دریای مدیترانه، یا این وره می خواستن حرکت کنن می رفتن به قاره آفریقا می رسیدن دیگه. مدیترانه سه تا قاره رو در دور خودش داره دیگه، اروپا و آسیا و آفریقا رو. برای این تجار وقتی می آمدن اونجا، نقطه نهایی داد و ستدشون بود، مستقر می شدن، مدتی می ماندن، با فرهنگ موجوده در اونجا آشنا می شدن. و حضرت اسحاق اصلا جانشین حضرت ابراهیمه، و شما حضرت ابراهیم رو یه پیامبری می بینید دائم در حال تبلیغ، دائم در حال انجام رسالت الهی. حضرت اسحاق جانشین اونه، بنابراین همون مدل کار میکنه، با کاروانها ارتباط بگیره. و چون شهر برای ایشون امنه، بنابراین حوادثی که بخواد تاریخ نگار بشه نداره. بنابراین اگر به ما بگن بر چه اساس میگید حضرت اسحاق کار میکرد، میگیم بخاطر اینکهشون جانشین حضرت ابراهیم بود دیگه. و حضرت ابراهیم دیگه فعالیتاشون در قرآن دیگه معلومه دیگه که ایشون علت دوام. حضرت اسحاق به تعبیر قرآن میفهمد پس از ابراهیم اسحاق رو آوردیم، این همونه، همون مدل کار بود. منتها چون یه شهری تحویل ایشون شده که این یک زندگی روانی داره، درگیری زیاد ندارن، بنابراین در اینجا حادثه ای که بیان نقل بکنن و تو اون حوادث شما مطالبی رو بفهمید نداره. میاد منتقل میشه به یعقوب علیه السلام. خب حضرت یعقوب جانشین حضرت اسحاق، او هم به همون مدل کار میکنه، شهر امن و آباد. و یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، در این قوم مستقرن، الى الارض التي باركنا حوله، سرزمین با برکتیه. آرین عزیزمون که سریال از یوسف ساخته بود، از اون سرزمین با برکت، یک سرزمین خشک کذایی نشونده بود، سرزمین با برکتیه اونجا. اونجا سرسبز، کشاورزیشون خوبه، دامداریشون قویه، داد ستدهای اقتصادی قوی. بله قحطی بخوره کار خراب میشه، ولی لب دریا باشی. اونجا اون مال اواخره، مو اوائل. ایشون 12 فرزند داره، معذرت بخوام، اسحاق رو داره، یعقوب رو داره. یعقوب جانشین شد. یعقوب لقبش بود عبدالله. عبدالله به زبان سوریانی یا مثلا حالا عبری اسرائیل گفته میشه، ترکیب اسرا و ایل. ایل یعنی خدا، اسرا هم یعنی بنده، اسرائیل یعنی بنده خدا. عبدالله جانشینی به او ملحق ایشون هم کار کردن، او دارای 12 فرزند شد که یکیشون حضرت یوسف. خب حالا حرکت بعد از حضرت یعقوب به کی باید منتقل بشه؟ ذریه‌ان دیگه. حضرت ابراهیم فرمود و من ذریتی، خدایا حرکت ذریه، قال لا ینال و عهدی از ظالمین. خب این 12 تا ذریه همشون هم سادات هن. اگر سادات و فرزندان ابراهیم بدونیم همه سید هن دیگه. بین اینا کدوم یکی امامه، یعنی ادامه دهنده راهه؟ خدا باید تعیین کنه دیگه، خدای متعال تعیین میکنه دیگه. عهد، عهده لا ینال و عهدی، این عهد منه. یعهد و الی فلان یعنی چی؟ وصیت میکنه به فلانی، فلانی میشه. خب کدوم یکی معهود الهی هم؟ خدای متعال باید تعیین کنه دیگه. خدای متعال هم معهود رو یوسف معرفی میکنه. اصغر اولاد، حالا اگر مثلا بعدم اصغر اولاد درست نباشه، ولی جزء کوچکترین هاست. در تقدیر آدم در طول تاریخ وقتی نگاه میکنه اینجوری به دست میاد که بالاترین ابتلا و آزمایش ها همیشه به جانشین ها بوده. حضرت آدم ابتلا به جانشینیه دیگه، فرزندش میگه این فرزند کوچکتر جانشین معرفی میکنه، دعوا میشه. اینجا خدای متعال در کوچکترین قرار میده دیگه، طبیعتاً دعوا را میفته. لیوسف و احب و الى ابینا منا و نحن اصبح، او ما که بزرگ و توانمند هستیم چرا کوچکتر، چرا او؟ اما حرفی که زمان آدم او گفت من که گنده ترم چرا کوچکتره رو دعوا شروع شد. اعتراض که آقا چی؟ چرا اینجور؟ حضرت یعقوب این حضرت آدم دیگه، ولی همه داستان ها در نقل شده برای اینا، چون در صحف ابراهیم گفته شده ماجرای اینجور. به نظر میرسه که خدای متعال ما ارسل نبیین الا این که ماجرای آدم رو براش گفته. تجربه اینه دیگه و این تجربه مکرر میشه. اون بنابراین میدونستن حضرت یعقوب چی برای این رو توضیح بده، گوش نمی کردن. تا حضرت یوسف اون خواب بودی، آره اینجوریه قضیه. یا بنی لا تخصص رؤیا کلا اخوته فیکی دولک کیدا، یه اینو نگو، اگر بگی دست به اقدام عملیاتی میزنن، حتما وارد عمل میشه. یعنی الان میدونن مسجل نشده براشون، اما خواب رو بگی دیگه مسجل شده، چون نه همه اولاد انبیا بودن دیگه، میدونستن خوابها اینها. خب حالا نمیدونم حضرت یوسف گفته یا نگفته، چون از تعبیر حضرت یعقوب اینجوری برمیاد که لولا گفتار یکیدو نیست. لا تخصص فیکیدو، اگر قصه بشه یکیدو، اگر نه به اون مرحله نمیرسن. از یکیدو میفهمیم قصه. آره گفته، چرا گفته؟ ما یه حضرت یعقوب نگفته بود لا تخصص. من اینجا رو نمیدونم، ولی میدونید اینجا میتونه در اون مواردی وارد بشه که هر دو به وظیفه‌شون عمل کرده. یعنی چی؟ ها همون موقعی که حضرت یعقوب داره با یوسف صحبت میکنه، همون موقع یوسف پیغمبره، نبیه، مرسل نی، نبوت زمان نداره، رسالت زمان داره. خدای متعال عقب انتخاب کرده، تولید نمی کنن آدمی زاده بعد خدا هم بالا نگاه کنه بگه خب این یکی به درد خور در اومد، اینو بفرستیم جلو. اونی که قراره از طرف خدا عهد بگیره فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، ظلم حتی در کودکی نمید کرده باشه. لاین آلو اهل ظالمین دیگه، حتی در کودکی هم نباید ظلم کرده باشه. پس این از اول مخصوص آمده، یعرف یعلم ها، اون تا مراتب داره. خب جناب یعقوب بر اساس رسالت خودش باید این رو به این هشدار بده، لا تقصص فیکیدو. ببینید وقتی فیکیدو رو فرمود یعنی امر معلوم است که برای چیز، لا تقصص رویا که علا اخوتک فیکیدو لکه کیدا. دیگه حضرت یعقوب نگفت این کیس خوبه یا بده، با شاید کیس خوب باشه. حضرت یوسف هم باید به وظیفش عمل کنه. چی؟ خدای متعال میگه یالا وارد این کید بشو. چرا؟ چون دین اینو لازم داره. پس او یکیدویی میگه، یعنی علت معلومه، العلت و یعمل ایو خسته، متن دلیل معلومه، به این دلیله یکیدو. خب حالا جناب پدر اگر من دیدم یکیدو خوبه چی؟ میگه برو بگو، من فقط به تو گفتم لا تقصص فیکیدو. اگر جناب یعقوب مطلق فرموده بود لا تقصص، حضرت یوسف نمیتونست بگه. به اعتقاد من این فیکیدو لکه کیدا، این بیان الهی برای این شد تا مطلب روشن بشه که این دستور دستور اطلاق نبوده که لا تقصص و دو نرگره بگی چرا خلاف امر من عمل کردی؟ نه، لا تخصص فیکیدو نگو. چرا؟ اگه بگی کید میکنن. خب اگر کیدشون خوب بود چی؟ خب اگه کیدشون خوب بود برو بگو. ملازمه رو حضرت بیان کرد، نهی نیست. باید گفته باشه دیگه چون کید شد. خواب رو غیر از حضرت یوسف و غیر از حضرت یعقوب کسی میدونست؟ نه.
احتمالی دادن که در موقع نقل این دیگری شنیده باشه.
او وقت دیگه او لا دیگه لا تخصص حضرت یعقوب میشه عبث. چون حضرت یعقوب میدونه دیگه، اون داره گوش میکنه دیگه. برای معنا داره بگه نگو، اون شنید دیگه. مگه اینکه بگیم حضرت یعقوب بی اطلاع بودن که اون داره استراحت میکنه. دقیقا فرمودید؟ وقت اون یه خورده همچین خلافشن از یعقوب میشه که آقا در عالم رو میخوای اینا رو همه خواهی اداره کنیم این پشتی بار کی وایسده؟ بله علا اخمدک و یکی دوله که کیدا، یعنی این که احسنتم، یعنی این که لزومی نداره همه اسرار رو برای دیگران بگی تا علیهت کید کنن. استر زهبکه و زهابکه و مذهبه که امیرم فهمو چی؟ فهمو سه چیز رو از دیگران سعی کن مستور بداری. ذهبت را چی کار داری به همه میگی من اینقدر پول دارم؟ حتی به خانومت هم نگو ها؟ هی تقاضا میکنه یا لباس بخر. ذهاب ذهبک ذهابک چی کار داری به افرادی که من کجا دارم میرم؟ و مذهبک چی کار داری بگی من فکرم ان نهایت چیه؟ فیکیدو لکه کیدا یکیدو. همه رو برادر حساب کن، همه رو با دید برادری نگاه کن. حضرت یوسف میگه لا تخصص رویه که لا اخوتک، واسه داداشا نکو. چرا؟ حسادت یه چیزیست که بین برادرها وقتی نمیشه جمعش کرد، پس همه بین غریبه ها میشه جمعش کرد. نه، فایدهش اینه لا تخصص رویه و یکیدو. این اولا. و ثانیا نظر ماجرایی، خدای متعال میخوان ما را بندازن تو اون خطی که دعوا سر چی بوده. دعوا سر امامت بوده، در ریاست بوده، دعوا سر نمیدونم اگه براتون گفتم سر خانوم و پول و اینا، اینا نیست. یا عبت انی رعیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رعیت و هم لی ساجدین، همه تابع منه. سجده یعنی تبعیت، سجده یعنی اطاعت مطلقه. اما آقا کیف کردن، کیف کردن چی؟ همون ماجرایی که داداشه، اون فرزند آدم، همونو به ذهن ذات به ذهن اینام زد. اونجا مصرح و به نبود، لفت و لن نه که آقا او برای چی می‌خواست اینو بکشه؟ هیچی می‌خواست بکشه، این نباشه اون به ریاست برسه. اینا همین اومدن سریع گفتن اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضاً یخل لکم وجه ابیکم، ها بکشینش یا دورش کنی، وقتی نیست یخل لکم وجه ابیکم دیگه نظر از اون گرفته میشه میاد سراغ شما، اومد سراغ شما هم بین شما انتخاب میکنه. خیلی خوب، اون کشتن رای نیورد، حالا الحمدلله این میگن پیشرفت بشر. خب بابا این به ذهن اون نمیزد دیگه، تجربه رفته بود بالا. لا تقتلوا یوسف القوه فی غیابت الجب یلتقط بعض السیاره. خب بالا بذارید راه تنها کشتن نیستش که، خب یه راه همین نیست که شما بخواید یخل لکن و شما بیکن ده. البته ظاهرا اینا جلساتشون خیلی جلسات قوی بوده، تو خود اون جلسه به این نجرسی بودن که چی؟ اقتلو یوسف او اطرحوه و ارضاً یخل لکم و شعبیکم. یعنی دون جلسه پیشنهادات متفاوت بوده، کشتن یکی از پیشنهادات بوده، بله دور انداختن یکی. ظاهرا تو جلسه حالا اکثریت به کشتن رأی میدن، یه اقلیتی میگه نه بابا نیازی نداره بکشیم، یا ممکنه یخل اون او اطرحوه و ارضاً مساوی بوده با کشتن دیگه. خب ما یه وقت توی بیابون خب گلد میگیره میکشه دیگه، ها هر دو میشه اقتلو. این آمد گفت نه بابا راهی داره اقتلو نباشه یخل لکم هم بشه. چیه در این یا اون این ماجرای غیابت الجب چیه؟ این میدونید که کاروانهای تجاری وقتی که هم مسیر خاکی که میرفتن دریا رو دور میزدن دیگه، یا میرفتن راه های خشکی، کنار دریا آب شیرین کم گیر میاد، حتی آب شوره، لذا لب دریا معمولا افراد اگه به دادش نرسی از تشنگی میمیرن، اون آب نمیشه خورد دیگه. خب چیکار میکردن برای این کاروان ها؟ اینها آب انبارهایی رو درست کرده بودن، آب باران که میبارید نمیذاشتن بره به زمین فرو، جوبهایی جمع میشد توی این آب انبار پر میشد بعد کاروان ها. خب طبیعتا باید یه مدار عمیق بسازن دیگه، وقتی عمیق میساختن حالا وقت آب اول بالاست، شما مثلا اگر بخوای از شیر برداری که بری و بعد اون پایین دیگه، بله نه اگر بخوای با دلو برداری، بله ای باید بری تا به لبه آب برسی دیگه. غیابت الجب کجاست؟ اونجایی که دیگه اون پایین ارتفاع زیاده، بری به لب آب میرسی، به لب که بری اونجا سطر رو بزنی تو آب برداری دیگه. غیابت الجب اونجاییست که دیگه نمیتونی بری پایین، یعنی پله پله میای پایین، یه جای دیگه باید چیکار کنی؟ دلوتو بندازی. اون وقت خود اونم پله اومدش گذاشتش روی اینجایی که نمیتونه حضرت یوسف و پله بالا بیاد نه تو چا میافته. حالا از نظر فنی اونجاها برای چیه؟ اونجا برای این نیست که یه آخوان چهار تمیز کنن، آدم های گنده دستش میگیره میره اونجا شستشو رو ترتمیز میکنه گلولایو، ولی جاییه که دیگه از نظر دل بنداختن دیگه نمیره اون پایین، ارتفاع زیاده، گذاشتنش اونجا. چی میشه؟ هیچی، بردگیری اصلا اون روز مرسوم بود، برده ها همینجور دوستی بود که میزدن این قبیله ها به زور میگرفتن یه داری رو میبردن، این بعد تختان بیچارن قبی شدن گریه میکردن و هیچی و هیچی. اون زید بن حارثه فرزند پیغمبر همین مدل بود دیگه، زده بودن گرفته بودن بچه بابا رو برشته و آورده بودن، آقا بابای اون موقع زورش نرسیده بود، همجوری بازار به بازار گشته بود تا فهمیده بود فلان بازار رسید در خونه پیغمبر، گفتن آهان فروختنش به این، این هم اومد گفت بابا این بچه ماست به زور گرفته و حضا بیو برده برو خود. برده اینجوری بود. حالا میرفتن معمولا این که به این زیبایی و اینا، بله آقا دلو انداخت و آورد بالا، به عجب چیزی گیر آوردیم، آورد بالا. اینا اونجا وایساده بودن، چرا وایساده بودن؟ برای اینکه یقین کنن که چی؟ این بره دیگه. ها تا آوردن اومدن گفتن این صاحبش ما، این کیه؟ این برده ماست، در میره همش، خسته شدیم زله شدیم، خب ما میخریم. ها الانم در رفته اونجا قایم شده. یا بشرا هذا غلام، آورد بالا. اینا اومدن این کیه؟ مال ماست. چیه مال؟ ولی رفته اونجا ما نتونیم پیداش کنیم، حالا فهمیدیم اینجا بوده. خب فروشیه، بله چند شراحو به ثمن و در راه من معدوده گفت نمیخوام این فراریه برده اونا من خدا خواسته ما در راه من معدوده حالا هر چی در راه من مثلا درهم به پول امروز الان فکر کنم 4000 تومانه حالا در راه من معدوده 10 درهم که فروختن 40000 تومان خدا بده برکت فروختم هرشتم بردن دیگه ها البته فکر نکن داشای یوسف اینجوری انا بعضی رو ولشون کنی ایران همین قیمت میفروشن بعضی رو ولشون کنی ایران همین قیمت میفروشن بعدی اومد گفت که توافق به هر شکلیش بهتر از عدم توافقه یعنی 40 درهم هم گفتم بفروش بابا خب اینجا که برده نیست که تو هم داشای یوسف نیستی که ما هم یوسف نیستیم که مفت بخوای بفروشی شراح و به سمن وقت در راه ما معدوده کانو فیه من از زاهدین ایران مهد امام زمان دانشگاه بزنیم به زبان انگلیسی درس بدیم قرآن خدا یادش بود به زبان انگلیسی بفرسته به زبان عربی فرسته ما معلوم نیست مهد کجا قراره بشیم شراح و به سمن وقت در راه ما معدوده خود چرا ما بریم زحمت بکشیم زبان انگلیسی یاد بگیریم بذار اون بیا زبان اسلامو یاد بگیره زبان یاد حرکت کنه چه خود باختگی که ما داریم شراحو به سمن بخص در راه ما معدوده این داستان مکرر تاریخه در بحث رسیدن به قدرت یه اینقدر انسان گم میشه که حاضر میشه داداشه گران قیمته به سمن بخش بفروشه چرا؟ چون اینو وصول به قدرت میبینه راه وصول به قدرت بعد نمیفهمه که این نیست راه راهی نیست راه عزت یه چیز دیگه است ذلت راه نیست خودفروختگی راه نیست وادادگی راه نیست خب اونا خدا خواسته برشتشن بردن اینقدر باید یه جایی باشن که اینا دیگه پشیمون نشن برگردن بگم بده نمیخوام نمیفروشی خود اون میدونه چه گوهری رو خریده اینا بدارید ما همیشه نسبت به سرمایه‌ای که داریم اطلاعاتمون کمتر از دشمنه ما همیشه نسبت به سرمایه‌ای که داریم اون میفهمه این چیه چه گوهریه بردن اونجا در معرض گذاشتن چقدر جمع شدن رئیس ظاهرن رئیس پلیسه مست خریدش آورد و دید عجب شد حالا همینه این که میگیم ما یه نقشه داریم خدا یه نقشه اینو تو این داستان دقیقا خدای مخواد بگه که بابا مکرو و مکر الله به مکر خودت اعتماد نکن بیا تو خط من از خط من نرو بیرون هرچیم مکر بکنی لتزور من هل جبالم که باشه در برابر مکر من هیچی هستی همه اینا برای این بود که یه کاری کنن حضرت یوسف نشه دیگه خدای متعال برنامه داره برای خودش برنامه داره بعدم اون خوابو که نشون داده اون خواب خیلی وسیع تر از اون چیزیست که حالا در خود کنعان وجود داره جناب یعقوب در کنعان رئیس ها اما یه محدوده است وسیع نیست امرد اونجا اینا دیدم خدای متعال طراحی داره خدای متعال به این یارو رئیس فرعون بچه نمیداد بچهش نمیشه در حسرت بچه میسوخ اینقدر در حسرت بچه میسوخ که گفتن انین بوده نه با انین نبوده خب بچه نمیاد هرچی هم زن عوض میکرد نمیشه و خب اونا حکومت موروثیه این که میبینه بچهش رئیس میشه نداره این رئیس روز عید بخواد هدیه ببره چی هدیه ببرین بخواد این به این خوشگلی ها خریده دیگه قشنگ بعدم حضرت یوسف و یوسف بود قبل از اینکه در قیافه یوسف باشه در اخلاق یوسف بود جمع حسن قیافه و حسن اخلاق خیلی کمه این نه اینکه قیافشون یه خود قشنگه دچار غرور میشن دچار خودپسندی میشن تلخترین صفت خودپسندیه رنجش میاره برای دیگران دیدید یه حرفی میزنن میگن میمون هرچی زشتره عداعت پای پیشتره چرا آدمای قشنگ ادا اطوار ندارن. چرا؟ میگه همون قیافه من همه رو میاره. اما این که زشته میخواد جذب کنه دیگه، هی ادا و اطوار در میاره. حالا اگر یه زیبایی ادا و اطوار در بیاره، ببین چی عذاب در میاد. در خوبی هم همینطوره. در خوبی کسی زیباست، اخلاق عالی، اصلا محب میشن دیگه. بله، این گفت این خیلی خوبیه. روز عید حالا میخوان برن دیدن رئیس. دیدی که وقتی میرن اون موقع، حالا این الحمدلله این بساطا یواش یواش جمع شد، بعضی هم میخواستن را بندازن. بابا دیدن رهبر انقلاب، اول انقلاب چه امام بود، حالا وقتی میرن کسی هدیه نبره، یه نفر هدیه ببره همه چی اخراجه. که بره بدین آقا باگی روز عید ما هدیه رو آوردیم، چرا تسبیح خواستید ببرید؟ نداره برای زش قبول می. اما اون موقع اینجور نبود، وقتی میآورد باید هدیه میداد. یه خود هدیه هم پایین بود، آه ما رو تحویل نگرفتی. آقا هدیه برای آقا بخوام ببریم، چی ببریم؟ گفت این خیلی عالیه، این بچه دار نمیشه. نه آقا اینو برد، روز عید رسید هدیه. آقا این چون اون موقع فرعون که نمیاد تو بازار برد فروشا خرید کنه، که تو بازار برده فروشا اون نمیاد، که اینو تو بازار برده فروشا میفروختن. رئیس پلیسه چرا این حالا اینجا چیه؟ چون رئیس پلیسه دیگه. آقا چی شده؟ دارن خودمو میخریم، چرا دیگران بخرن؟ او اومد به اون نگاه کرد، دید عجب گوهریه. قال خب بیا، هدیه کرد آورد و تحویلش داد. تحویل داد، یه مدتی گذشت، این حسنی که درون خانه برای رئیس پلیس معین میشه، خب در اونجا هم زور و بروز میکنه دیگه. بعدم حضرت یوسف میدونه چی کار است. حضرت یوسف میدونه چی کار است. بله، همه حرفا رو میدونه. میگه این باید بیاد اینجا خودش رو جا بندازه، اینجوری جا افتاد. خب این تبنی در اون دوران رسم بود. یعنی چی؟ یعنی آقا بچه دار نمیشد، میرم بیرون یه نفر میابر غلام، یه خود بازه میگم هازا ابنی، ثبت احوال قشنگ، نام و مشخصات، هازا ابن هازا. وقتی بچه این میشد، این میبردی میشد جانشین تبنی، اصلا همه با. بعد این به او گفتش که عجب چیز خوبیه. بله، نتخذه و ولدا، بچه‌مون بشه. او عالیه. چیکار کرد؟ به همه اعلان جشن گرفت، به همه اعلان کرد این فرزند ماست. خب حالا چی شد؟ و کذالک مکنا لیوسف فی الارض. اینجوری تموم شده دیگه. آقا وقتی شد فرزند این آقا بمیره، این میشه رئیس مصر. شد رئیس مصر، همه میشن تابعش دیگه. و کذالک مکنا، ببین چیکار کردیم، اینجوری آوردیم. این هم میدونه، اما هنوز مونده که چی؟ ما یه تعبیر یه موقعی داشتیم، حالا بعدن هم میگیم، خدای متعال هیچ یک از دوستان خودشو که در این عالم میخواسته بار رو دوششون بذاره، با جاده رو راحت براش نکشیده. یک جاده این کشیده، پوست از این در رو برده. حضرت یوسف کل حالا مدتی که تو زحمت افتاده بوده، همون تو قیابت الجب تا اینجا سختی نکشیده، بعد میگه رئیس کل بشه دیگه. بله ها، این خانومه رو عاشق این کرد. خانوم رئیس مصر فاحشه نیست حالا، یعنی این در این حدود باید خون. بعد هم این شده پسرش، اما خود افتاد به دلش، نمیتونه کتمان کنه، نمیتونه به کسی بکه. آرام آرام اومد و تو مجالس مهمونی، پسر من باید کنارم بشینه. خانوما زود میفهمن که این چجوری داره نگاه میکنه. ها امرأة العزیز تراود و فتاها، این کلمه فتاها، این زن عزیز یه جور دیگه این پسر نگاه میکنه. و بحث نگاه پسر و مادری نی، بحث کذا آقا پیچی. پیچی بله چیکار کرد؟ گفت منم مسخره میکنی؟ بسم الله. یک جلسه گذاشت، یک جلسه ظاهرن یوسف رو نشون نمیداده. این فامیل نزدیک ها یکی دوتا دیده بودن، برای اینو گفته بودن اونا چیه امرأة العزیز تراود و فتاها، این تو شهر تبدیل میشه بین خانواده های حکومتی، ندیدن که نمیذاره این بره بیرون. که این سه چهار تا این گفته رفته بیرون، گاها آقا یک جلسه گذاشت سیب و قطعن ایدیهن قلنها هازا بشرا. این هازا الا ملک کریم. این جزء ملائکه چقدر لطیف بوده که جنس و عنصری درش نمیدیدن. گفتش که آسان اینه، اینقدر میرم جلو یا جواب میده یا آقا آخریش چی بود؟ آخریش همون بود که دنبالش کردین، هم در رفت لباسه باره شد، شهید شاهد من اهلا. اگه لباس از جلو باره شده این مقصره، پشت اون مقصره چی؟ آقا از پشت سر باره شده، کی مقصره؟ خانومه مقصره. عزیز مصر، اون فرعون رئیس مصر این افتضاح بالا اومده، خواستش گفت چیه ماجرا؟ اینجوریه دیگه یوسف و عرس چیکار کنی؟ قضیه نمیخوابه. حالا این تحلیل بنده اینه، آقا یوسف بله بابا بیا این گناه رو بندازیم گردن تو، بیا برو زندون یه چند وقتی سر صدا بخوابه. انداختن زندان بابا این چند روز طول کشید، قرار بود یه چند روز بشیم سر صدا بخوابه، حالا یه ماه دو ماه نخوابی. یاد این دو تا زندان بغلسی‌ها خواب دیدن، ما خواب دیدیم چیه؟ گفت تو فردا اعدام، تو هم میری دوباره سر پسته. خب اومدن ببرنش، گفت فلانی بابا به این بابای ما بگو این تو زندونه و یادت رفته. باشه رب یادش رفت، یادش رفت بگه فانساه و شیطان ذکر ربه. انساه و کی؟ این یارو که قرار بود بگه ذکر ربه. ربه چیه؟ فرعون بود دیگه، اون رئیس بود دیگه. فلر صف سجنه، چون اینکه بعضی آمدن گفتن چرا حضرت یوسف به اون گفت؟ حضرت یوسف کار اشتباهی نکرده، حضرت یوسف باید شاید طبق وظیفش عمل کرده، وظیفش اینه که به او یادآوری کنه. حالا باطن این نیست که این بخواد بمونه یا نه، اون داستان دیگه ایه. اون نفری که یادش رفته اون داره آزمایش میشه، اون وظیفه‌شو بگه نگفت دیگه. بعد از چند سال اون خوابه رو دید و خواب و این یهو یادش افتاد ای بابا ما یه رفیق. البته اینم بعیده یادش افتاده باشه که اون بچه بوده و فلان، هفت سال اصلا حداقل در صف سجنه بس اسنین داره دیگه، بس تا نو هم میگن این قمون یادش رفته همیشه تو جرم این چی بوده برای چی بردنه. فقط یه یادش رفتن این خواب رو تعبیر کرد، گفت تو زندون یه نفر بود تعبیر خواب میکرد خیلی عالی بود، گفت برید بیارید. رفتن و گفتن بیا برو تعبیر خواب کن، گفت خواب چیه؟ خواب رو گفتن، گفت اینجور. رفتن برای ملک گفتن اینجوری تعبیر کرده، گفت به باریکالله برید بیارینش. بله چی؟ از خدا زندان نخواست. دو راه داره، یا این که جواب منو میدی یا این که میری زندان. خدای متعال که عالمو تغییر نمیده، از خودش ایجاد کرده. خب خدای متعال فهمود دو راه داره، یکی اینکه من یک گفت رب سجنه احب بایله یه داره با خدا حرف میزنه دیگه، خب بره تمکین کنه زنه. اون آقا گفت چی؟ گفت یا جواب منو میدی یا زندان. البته یه چیزی هم برای شما بگم، این رب به اینجا رو میتونیم همون فرعون بگیریم، ولی ظاهرش همون خداست. خدا یه دوراهی سر راه مونده، یا اینه یا اینه. ولی آواره دیگه، نه زندون انتخاب میکنیم. بله آخه خدای متعال میگه این دو راه رو بیشتر نداری. بله دیگه، اگه به خدا زدی رب سجنه احب بلیه، ما همینو میریم همین راه رو. اینو بدونید در باب انبیا تا راه درست هست راه غیر درست رو قبول نکنیم. اصلا اینو برای ما گفته دیگه خدای متعال. اذا رأیت طریق الحق الوقوع الى السج ادعو منه السج. اگر دیدی راه بقای حق زندانه، از خدا زندان رو بخواه، دنبال راه دیگه ای نرو. این تعلیمه دیگه، فعل انبیاء حجته، تایید الهی رو هم داره. اگر دیدی که مسیر زندگی به دوراهی گناه و سختی افتاده، سختی رو انتخاب کن. گناه انتخاب بکنی لذت عاجله، بدبختی عاجل. اما اگر سختی عاجل رو انتخاب کردی، سلطان عاجله. حضرت یوسف چرا گفت رب سجن احب الیه؟ چون در سجن سلطان عاجل بود، بعدش رئیس شد دیگه. اما اگر سراغ اون گناه میرفت، یقین بدونی خود اون رئیسه اینو اعدامش میکرد، خود رئیسه اعدامش میکرد. پسر من به مادر خودش خیانت کرده، اعدامش میکرد. چون اون زلیخا همون لذت اول رو که به دست بیاره و عشقه میخوابه. اینو بدونی کسی عشق را در طریق گناه جواب داد، عشق از بین میره. کسی عشق را در طریق گناه جواب داد، عشق از بین میره. از بین که رفت، او وقت میشه چی؟ میشه فضاحت. وقتی شد فضاحت، میره انتقام میگیره. وقتی شد فضاحت، میره انتقام میگیره. ما در تاریخ خیلی کسانی رو دیدیم که هرچی دنبال منشأ کارشون میگشتیم، پیدا نکردیم، تا اینکه رسیدیم دیدیم این در یک روزی دچار فضاحت قرار گرفته بوده و بعد دست انتقام گیری زده. اومد خب گفت برگشتی، خب الحمدلله، خب فهمید دیگه، تازه یادش افتاد بچه تو زندان بوده. هنی بچه این بود دیگه، حضرت یوسف بچه این آقا بود. بعد از این مدت یادش رفت و این تو زندان دیگه انسا و ذکر رب بهوانی. بعدم بعضی ها سوال میکنن مگه میشه آدم بچه شو یادش بره؟ اولا که این بچه نسبی که نبود، بچه جهلی بود. ثانیا جسارت به جلسارت به جلسارت حالا ایام عیده که گرسنگی بدتره یا تشنگی؟ چی جواب داد؟ گفت حالا دستشویید گرفته؟ گواره، هر دوش یادت میره. این که فشار آورده بهش، نمیفهمه گرسنه، نمیفهمه تشنه، دقیقا میگه دستشویی کجاست. حالا تو حکومت اینجوریه، گاهی تو حکومت یادت میره دستشویی داری. اینی سخته، خیلی سخته. فرق من ریاست فرار که من زبع، از ریاست فرار کن همونطوری که از گرگ فرار میکنی، الا اینکه وظیفه باشه یقتو بگیره. این اونا اون زمان بله اونا. بعد گفت عجب، زندان بودی؟ خب برگرد. گفت صبر کن. خب چیه؟ گفت اول اون داستانه رو حلش کن. کدوم داستان؟ تو شهر پیچید که من به این خانم توجه داشتم، اینو گفتید همه جا، من انداختید تو زندان. آره، مردم الان به من که نگاه میکنن، الان یه اون داستانها یادشون میاد، همه به من به عنوان کسی نگاه میکنن که به مادرش نظر سوء داشته. تو منو میخوای تو حکومت برگردونی؟ اون وقت مردم حکومت منو میپذیرن؟ چیکار کنم؟ با اول از اونا بپرس مقصر کی بود. دقت کنی، درسی که این داره اینه، اگر یه جایی متهم شدید در عموم و قراره در یه جایی باشید، تلاش اولتون رفع الاتهام باشه، و الا با چهره متهم نمیشود به کار ادامه داد. رفع اتهام گواشه، زنا رو جمع کرد، خصوصی که جمع نکرد، گفتن چی؟ همه اقرار کردن که این پاک بوده. همه خب برگرد، گاله چی؟ گفت خزائن ارزو بده دست من. شد اول مسئول امور مالی، باشه. آقا خرخره رو گرفت، رفت جلو و رفت جلو. بالاخره جناب یوسف، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، نشون میده که رئیس شد. اون آقا مرد و این آقا هم شد رئیس، شد رئیس مصر، شد رئیس مصر دیگه. به اعتقاد من قحطیه خورد به زمان حضرت یوسف، یعنی مقدمات رو جناب یوسف در حاکمیت فرعون قبلی همه رو تنظیم کرد. همین که قحطی آمد او مرد، جناب یوسف شد رئیس، شد رئیس، حالا اونا اومدن شناسایی شد ها، اومدن همه تحت حاکمیت حضرت یوسف قرار گرفتن. یا عبت هازا تعویل و رویا، نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که برای اولین بار جریان دینی دارای حکومت رسمی شد. این برای اولین باره که یه پیامبر میاد حکومت. حضرت آدم بودا، ولی حضرت آدم حاکم بلا محکوم بود، خودش بوده خانومش، بعدم دوتا بچه ها. وقتی دوتا بچه ها هم که شدن ها، بعد یکی رفت شد اردوگاه جدا و اصلا از حکومت آدم رفت بیرون. اینجا برای اولین بار بود که یک حاکم الهی، شاید چرا زمان نوح هم بگیم، نوح وقتی آمد پایین اونم حاکم بود، منطقه اونم حاکمه مع محکومین 13 14 نفر 18 نفر اینا، الان یه حکومت رئیس شد، اون افراد فامیل داداشا همه اومدن، برای اولین بار یه حکومت در این حد تشکیل شد، اما نه بر مردم متدین. مردم مصر حاکمیت جناب یوسف رو قبول داشتن، اما نه به دلیل پیامبریش، نه به دلیل اینکه اولا زیبا بود، ثانیاً این را قحطی نجات داده بود، ثالثاً خوب حکومت داری میکرد. اکثریت فرعونیان هنوز خیلی هاشون بر همون بت پرستی و اون جریانات هستن. پس اولین بار شکل گرفت. مآل این حکومت باید ببینیم به کجا رسید، چی شد نتیجه این حکومت و حاکمیت. ادامه اگر ادامه پیدا کرده بود امروز کل کره زمین یه شکل دیگه ای بود دیگه. اون حکومت ادامه پیدا نکرد که اوضاع این گونه. چرا ادامه پیدا نکرد؟ ان شاءالله در جلسه بعد.